سلام میکنیم به شمایی که در ایران همراه رادیو فردا هستید. در نخستین ثانیه های شروع دوشنبه، هر جایی که هستید بیدارید و به ما پیوستید تا تازه ترین اخبار رو دنبال کنید. به شما سلام میکنیم. آزاده اسدی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست در نخستین ثانیه های شروع یک شب زمستانی دیگه در ایران، 16 دی ماه. اینجا هستم همراه با بقیه همکارانم که برای این برنامه 45 دقیقه ای تا این لحظه تلاش کردند. میریم سراغ خبرها و تازه ترین اخبار رو میشنویم با همکارم فهیم خضر حیدری. سلام بر تو فهیمه.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. خبرها را از عراق آغاز می‌کنیم، جایی که مقام‌های این کشور می‌گویند بمب‌گذاری‌های روز یکشنبه در بغداد موجب کشته شدن دست کم 15 نفر و زخمی شدن 10 نفر شده است. پلیس می‌گوید مرگبارترین حمله روز یکشنبه در شمال بغداد روی داده است. در این حادثه دو خودروی پارک شده در نزدیکی یک قهوه‌خانه و رستوران به شکل مشابه منفجر شدند. مقام‌های عراق می‌گویند دست کم 10 نفر در این انفجار کشته و 26 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های عراق در انفجار دیگری در منطقه تجاری در مرکز عراق 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دو انفجار دیگر هم موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 13 نفر شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها مقام‌های بیمارستانی در بغداد این آمار را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرود اضطراری یک هواپیمای بوئینگ 767 سعودی که از مشهد به مدینه می‌رفت در فرودگاه مدینه موجب زخمی شدن 29 نفر از مسافران آن شد. در این خبر به ملیت مسافران اشاره‌ای نشده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که 12 نفر از این مسافران که به شدت مجروح شدند به بیمارستان برده شده و 3 نفر از آنها در شرایط ناپایدار قرار دارند. مقام‌های هواپیمای عربستان سعودی گفتند که هواپیما دچار نقص فنی شده بوده و خلبان گزارش داده که چرخ عقب هواپیما مشکل دارد. سعودی‌ها خطوط هوایی عربستان سعودی گفته که این هواپیما را از شرکت دیگری اجاره کرده بوده است. در ایران علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران گفته است که پذیرش این مسئله داوطلبانه و نتیجه است که ایران به گفته او از نظر اقتصادی به آن رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی روز یکشنبه با تاکید بر حق غنی‌سازی ایران افزود که ایران از آغاز هم قصد غنی‌سازی 20% را نداشته و در حال حاضر نیز راکتور تهران سوخت 20% مورد نیاز خود را تا 4 یا 5 سال در اختیار دارد. در ماه نوامبر سال 2013، تقریبا 2 ماه پیش و پس از چند روز گفتگوهای فشرده با نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه و آلمان، تیم مذاکره کننده هسته ایران پذیرفت تا به مدت 6 ماه بخش‌هایی از برنامه اتمی ایران از جمله غنی‌سازی بیشتر از 5% اورانیوم متوقف شود. این توافق در داخل ایران با مخالفت گروهی از نیروهای تندرو از جمله در مجلس شورای اسلامی روبرو شد. و باز هم در ایران مجتبی سمری هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهوری سابق اعلام کرد که محمود احمدی نژاد همچنان دیدار مردمی دارد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران، آقای سمری هاشمی که در حاشیه مراسم ختم علی اکبر پرورش وزیر سابق آموزش و پرورش ایران با پرسش‌های متعدد خبرنگاران روبرو شد، اعلام کرد که محمود احمدی نژاد با وجود پایان دوره ریاست جمهوریش همچنان مقابل منزل خود ملاقات‌های مفصل مردمی دارد. و این خبر رو هم بشنوید که مصطفی تاج‌زاده در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواهان برگزاری دادگاه خود به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه شد. به گزارش وبسایت نوروز، این زندانی سیاسی که پیش از این معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی بود، در نامه خود با اشاره به با تأکید بر اصل 168 قانون اساسی بر برگزاری علنی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی، قوه قضاییه را موظف به برگزاری دادگاه علنی برای رسیدگی به اتهامات خیش دانسته. آقای تاج‌زاده خواستار آن شده که این قوه بیش از این به گفته او قانون اساسی را نقض نکند. مصطفی تاج‌زاده که پیش از این و در دادگاه‌های غیر علنی قبلی حاضر به دفاع از خود نشده بود، یک روز پس از انتخابات سال 1388 بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برد. آزاده،
متشکرم از تو فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید با فهیمه و البته همکاران من در بخش تلاش میکنند اخبار رو مفصل‌تر بروز کنند. اگر دسترسی به اینترنت دارید سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، اشغال شهر فلوجه در عراق توسط نیروهای اسلامگرا و احتمال‌هایی در مورد تجزیه عراق.
نوری المالکی میخواد به هر قیمت شده زمینه رو برای بقای خودش در رأس قدرت فراهم کنه.
سفر وزیر امور خارجه ایران به ترکیه کمی بعد از افشای بزرگترین پرونده فساد مالی در این کشور.
حجم روابط اقتصادی ایران و ترکیه در طول سالهای گذشته رشد صعودی داشته. آقای گولن روابط بسیار گسترده‌ای با غرب داره و توان اینو داره که در غرب لابی بکنه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر با ما بمونید. با نزدیک شدن زمان برگزاری کنفرانس ژنو دو، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته هرچند که تصور مشارکت ایران در این کنفرانس در سطح وزیر دشواره، اما ایران حتی در حاشیه این کنفرانس هم میتونه نقش سازنده‌ای در حل بحران سوریه داشته باشه. هانا کابیانی و جزئیات بیشتر.
کنفرانسی که موسوم به ژنو دو است برای روز 22 ژانویه، دوم بهمن ماه برنامه ریزی شده است. کنفرانسی که اگرچه نام ژنو را یدک می کشد، اما قرار است کیلومترها آن طرفتر در شهر مونترو برگزار شود. این کنفرانس که برگزار کنندگانش می گویند برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به خشونت و جنگ داخلی در سوریه برنامه ریزی شده، مدت هاست که موضوع مذاکره و گفتگو میان سیاستمداران و دیپلمات‌ها از کشورهای مختلف است. آمریکا و روسیه بارها در این باره به گفتگو نشستند. همچنین این دو کشور با متحدان خود در این باره مذاکراتی را انجام داده و می‌دهند و حال فهرستی از مدعوین به کنفرانس ژنو دو مهیا شده، اما از یک سو نامی از ایران در آن برده نشده و از سوی دیگر بزرگترین ائتلاف سوریه مخالف اسد به دعوت هنوز پاسخ مثبت نداده است. روز یک شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو با مقام‌های اسرائیل به آن کشور سفر کرده است، در یک کنفرانس خبری گفت از آنجا که ایران در کنفرانس پیشین درباره سوریه حضور نداشته و توافق ژنو یک را امضا نکرده، نمی‌تواند در سطح وزیر در نشست ژنو دو حضور داشته باشد. در نشست پیشین طرفین توافق کردند که دولت سوریه و اپوزیسیون یک حکومت انتقالی بر مبنای توافق متقابل تشکیل دهند. رویترز می نویسد تعبیر آمریکا از این توافق این است که بشار اسد در دولت آینده سوریه حضور نداشته باشد، موضوعی که مورد قبول ایران و حکومت اسد نیست. اما وزیر خارجه آمریکا در سخنانی که خبرگزاری‌ها تغییر لحن او قلمداد کردند گفته است که ایران ممکن است بتواند در حاشیه نشست ژنو دو به روند دستیابی به یک راه حل برای بحران سوریه کمک کند. جان کری تصمیم در این باره را به دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون واگذار کرده است. بان کی‌مون پیشتر گفته بود که ایران نقش مهمی را می‌تواند در نشست ژنو دو ایفا کند و به نظر او از لحاظ منطقی ایران باید حضور داشته باشد، اما در این باره هنوز میان سایر شرکت کنندگان اختلاف نظر وجود دارد. از سوی مقام‌های ایرانی هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به ترکیه سفر کرده بود، روز شنبه در یک کنفرانس خبری درباره بحران سوریه گفت
دولت‌های خارجی باید کمک بکنند به مردم سوریه برای رسیدن به این تفاهم، برای پایان دادن به درگیری و رسیدن به یک راه حل مورد قبول همه مردم سوریه که نهایتاً باید از طریق صندوق‌های رأی و از طریق مراجعه به آراء عمومی مردم صورت بگیره.
اما از میان خود سوری‌ها نیز یک عضو مهم و تأثیرگذار هنوز شرکت خود در نشست ژنو دو را تایید نکرده است. گروه ائتلافی اپوزیسیون سوریه که این روزها در ترکیه در حال تصمیم گیری نهایی در این باره است، روز دوشنبه را به عنوان روز تصمیم گیری اعلام کرده است. این گروه بزرگ ائتلافی در حالی تصمیم خود را اعلام نکرده که یک بخش پرنفوذ از این ائتلاف روز شنبه از شرکت نکردن خود در نشست ژنو دو خبر داده است. این بخش از اپوزیسیون گفته است قدرت‌های جهانی برای کنار گذاشتن اسد از قدرت تلاش کافی نکردند. بحران و جنگ داخلی در سوریه حدود 3 سال پیش و پس از آغاز موج اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شد. این درگیری و خونریزی تاکنون بیش از 100,000 کشته و 2 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو باز هم با یک گزارش دیگه. بعد از مرگ ماجد الماجد، فردی که مسئولیت بمب‌گذاری های روز 28 آبان ماه مقابل سفارت ایران در بیروت رو بر عهده گرفته، بسیاری از مقام های ایرانی از جمله نمایندگان مجلس این مرگ رو مشکوک خوندن و گفتن که باید یک هیئت ایرانی در این زمینه در مورد مرگ این تبعه عربستان سعودی در زندان تحقیق کنه. بعضی از کارشناسان معتقدند که بازداشت و مرگ ماجد الماجد روابط جمهوری اسلامی و عربستان رو دچار تنش کرده. از آبتین صدر بشنویم.
پس از مرگ ماجد الماجد، مسئول حمله به سفارت ایران در بیروت، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مرگ او را مبهم و پرسش برانگیز دانست و درخواست کرد که هیئتی از ایران دلیل مرگ ماجد الماجد را پیگیری کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، آقای بروجردی روز شنبه گفته که قرار بود برای پیگیری و دریافت اطلاعات از ماجد، هیئتی از مسئولان قضایی و دادگستری ایران به لبنان بروند. آقای بروجردی در سخنانش گفته که بنابراین هیئت ایرانی باید به لبنان برود و برای شناسایی دلیل مرگ ماجد الماجد اقدام لازم را انجام دهد. در این باره ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در لبنان میگوید
ایران گفته میخواد بفرسته کارگروهی و برای مشخص شدن اینکه دلیل مرگش چیه. در حال جمهوری اسلامی میخواسته در بازجویی ماجد الماجد شرکت کنه. اینکه مرگش چرا اتفاق افتاده، خب قرار هست توسط پزشکی قانونی لبنان کالبد شکافی بشه، اما طبق اون چیزی که ارتش لبنان بیانیه داده بود بعد از مرگش، گفت روز جمعه حالش وخیم شده، اثر بیماری هایی که داشت، بیماری کلیه، حالا باید بشتفیدی شده و هود نشده بود، این جزئیاتش مشخص نیست. اما روز جمعه به حال به کما میره اینطور که بیانی ارتش لبنان اعلام کرده و روز شنبه هم در بیمارستان ارتش لبنان میمیره. اینطور که ارتش لبنان گفته تمام تلاشه پزشکان برای نجات جانش به نتیجه نرسیده.
ماجد الماجد تبعه سعودی و فرمانده یک گروه شبه نظامی بود که مسئولیت انفجار سفارت ایران در بیروت که 28 آبان روی داد را بر عهده گرفت. بر اثر این انفجار دست کم 23 تن از جمله رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در بیروت کشته شد و 146 تن دیگر نیز زخمی شدند. پس از دستگیری ماجد الماجد از سوی نیروهای اطلاعاتی لبنان، ایران نیز خواهان مشارکت در بازجویی از او شده بود. اما روز شنبه خبر رسید الماجد که از نارسایی کلیه رنج می‌برده، بر اثر این بیماری در زندان جان خود را از دست داده است. جزئیات بیشتر دستگیری و دلیل مرگ ماجد الماجد از زبان ایلیا جزایری.
ماجد الماجد دستگیریش موقع اتفاق افتاد که چند روز پیش برای دیالیز کلیه با یک کوبیت جعبی در بیمارستان المقاصد بیروت بستری شده بود. وقتی در بیمارستان بستری شد، نیروهای اطلاعات ارتش لبنان او را شناسایی کردند، تحت نظرش قرار دادند و بعد از ترخیصش از بیمارستان، در حالی که توسط یک خودروی آمبولانس به سمت منطقه بقا میرفت، دستگیر شد. حقیقتاً از بیماری کلیه رنج میبرد حتی قبل از دستگیریش.
اما مرتضی آقا تهرانی، نماینده تهران، روز یکشنبه با مشکوک خواندن مرگ الماجد در زندان لبنان گفت یک تیم ایرانی که اعضای آن متشکل از افراد وزارت امور خارجه و چند نهاد دیگر خواهد بود، برای بررسی مرگ الماجد عازم لبنان می شود. به گزارش خبرگزاری فارس او در ادامه توضیح داده که این سفر بستگی به جمع‌بندی های آینده دارد. خبرگزاری فارس همچنین روزهای شنبه و یکشنبه با انتشار چند خبر گمان زنی هایی را درباره ارتباط های ماجد الماجد عنوان کرد، از جمله اینکه یک وابسته سفارت عربستان سعودی 24 ساعت قبل از مرگ ماجد با او دیدار کرده بود. نظر ایلیا جزایری درباره گمان زنی های مطرح شده.
بعضی خبرها که از این هست، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 11 ژانویه میخواد برای پیگیری مسائلی از این دست به لبنان بیاد. از یک طرف دیگه تلویزیون الجدید خبر داده که آقای الماجد 24 ساعت قبل از مرگش باهاش یک ملاقاتی صورت میگیره توسط یکی از وابستگان دیپلماتیک سفارت عربستان سعودی در بیروت. همه اینها بر ابهام ماجرا افزوده. از طرف دیگه عربستان سعودی در بعضی از رسانه‌های خودش، از جمله روزنامه الوطن، میگه که الماجد در ایران آموزش دیده و امور فردی مرتبط با جمهوری اسلامی میدونه، چرا که اسم الماجد از سال 2009 در جزو 35 فرد تحت تعقیب عربستان سعودی بوده که در مثلث ایران، افغانستان و پاکستان در حال رفت و آمد بودند.
عربستان سعودی یک روز پس از حملات 28 آبان آبان ماه به سفارت جمهوری اسلامی در بیروت این انفجارها را محکوم کرد و پس از اعلام خبر بازداشت ماجد الماجد از دستگیری او استقبال کرد. این در حالی است که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز عربستان سعودی را به دست داشتن در این حملات متهم کرده است.
آبتین ساعت گزارش می‌داد، اما سری بزنیم به عراق و بشنویم در مورد آخرین اخبار مربوط به ناآرامی‌های این کشور. نیروهای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که با گروه القاعده مرتبط هستند، شهر فلوجه را در استان انبار عراق بعد از چند روز نبرد با نیروهای دولتی در اختیار گرفتند. شبکه الجزیره گزارش داده که نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه اعلام کرده عملیات نظامی نیروهای دولتی تا نابودی کامل به گفته او گروه‌های تروریستی ادامه پیدا میکنه. حسین قویمی در گفتگوی با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ارزیابی او رو درباره اشغال شهر فلوجه پرسیده و از او در مورد احتمال‌های مربوط به تجزیه عراق هم پرسیده.
نه، مسئله تجزیه عراق مسئله به این سادگی ها نیست، به جهت اینکه مسئله ملی عراق در واقع با یک سلسله مسئله کشورهای همجوارش در ارتباطه. بنابراین نمیشه که عراق تجزیه بشه و تأثیر روی کشورهای همجوار نگذاره. برای نمونه اگر این اتفاق در سوریه بیفته و برای مثال کردهای سوریه بتونن یه منطقه خودمختار یا مستقلی رو درست بکنن، بدون شک این تأثیر روی عراق خواهد گذاشت. یا اگر اتفاقی در ترکیه بیفته، به همین دلیل اگر در عراق هم چنین اتفاقی بیفته این تأثیر رو داری. اما آنچه آقای مالکی عنوان کرد به اعتقاد من در واقع یک ادعایی بود که در عمل نتونه ثابت بکنه و این بسیار بهش لطمه زد. آقای مالکی وقتی ارتش رو فرستاد به استان انبار، بزرگترین استان عراق، جایی که با سه کشور مرز مشترک داره و قبایلی در اون زندگی میکنن که امتدادشون از یک طرف تا سعودی، از یک طرف تا سوریه و اردن میره، ایشون گفت میره و با شکستن تحصن مردم اونجا، تحصنی که بیش از یک سال ادامه داشت و در اون مردم خواستهای بسیار قانونی داشتن، آقای مالکی به جای اینکه با تروریستا، با داعش و گروه‌های تندرو اسلامگرا روبرو بشه، با مردم روبرو شد، خیمه‌ها رو برچید.
آقای نوری‌زاده، تنش‌ها در استان انبار پس از اون بالا گرفته بر اساس گزارش‌ها که نیروهای امنیتی و ارتش عراق اقدام به برچیدن چادرهای معترضان سنی مذهب در این استان کردند. آیا علت اصلی بروز این خشونت‌ها همین بوده یا علل دیگه‌ای داشته و چرا اصولا دولت نوری المالکی دست به چنین اقدام‌های تحریک‌آمیزی می‌زنه؟
اشتباه محاسبه. آقای نوری المالکی میخواد به هر قیمت شده زمینه رو برای بقای خودش در رأس قدرت فراهم کنه و تصور میکنه این کار با به تسلیم با داشتن مخالفان سنی و شیعش انجام میگیره. از یه طرف فشار روی گروه های شیعه هست، مثل گروه مجلس اعلی، مثل مقتدا صد، مثل دکتر عیاد علاوی و شیعیانی که در گروه العراقیه هستن، هر روز اتهامی رو متوجه اونا میکنه و از سوی دیگر با حمله به متحسنین در ایالت انبار و برچیدن چادر اونها با خشونت و دستگیری نماینده اونها در پارلمان و کشتن برادر او، اینا همه تأثیر بسیار بدی گذاشت. و جالب اینه که آقای مالکی بعد از انجام این کارها و نیروهایی رو که وارد شهرهای استان انبار کرده بود بیرون کشید و بلافاصله این گروه داعش یا سازمان حکومت اسلامی بلاد شام و عراق، اینها بودن که وارد شهرها شدن و سلطه خودشون رو بر شهرها برقرار کردن و این خیلی تأثیر بدی گذاشت. و در این میان این عشایر بودن که بلند شدن، عشایری که از دولت بیمهری دیده بودن، اینا بودن که بلند شدن با القاعده جنگیدن و موفق شدن القاعده را از بسیاری از نقاط بیرون کنن و الان هم در حال درگیری با اونا در شهر فلوجه هستن.
آقای نوری‌زاده، به گزارش شبکه الجزیره، نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام که مرتبط با القاعده‌اند در این ماه‌های اخیر تونستن نفوذ خودشون رو در استان سنی‌نشین انبار در غرب بغداد تا مرز سوریه گسترش بدن. در اختیار گرفتن این منطقه از سوی نیروهای تندرو آیا میتونه برای ایران هم خطری به وجود بیاره؟
بدون شک. اولا یادتون باشه که کمک هایی که ایران به سوریه میفرسته از راه عراق از این مسیر میره، جاده بین‌المللی که به مرزهای سوریه کشیده میشه از این استان عبور میکنه. در نتیجه به هر حال رفت و آمد بسیار مشکل خواهد شد. به همین دلیل هم است که میبینیم وقتی اینا حمله میکنن به شهرهای استان انبار، موقعی که مقاومت در برابر خودشون میبینن به سرعت عقب مینشینن و شگفتا نیروهای ارتشی که بیرون این شهرها بودن و تابع دستورات آقای مالکی، این قدرت رو نداشتن که اینا رو تعقیب بکنن، دستگیرشون بکنن، و همه اینا سوالات بزرگی رو برانگیخته، به گونه ای که بعضی از مشایخ یا شیوخ اون منطقه از اشایر جمهوری اسلامی و عراق رو متهم میکنن که اصولا اینا پشت داعش هستن و دارن از داعش برای ترسوندن مردم استفاده میکنن، یا همون دولت اسلامی عراق و شام.
اشغال شهر فلوجه در عراق توسط نیروهای اسلامگرا موضوع گفتگو حسین قویمی از رادیو فردا بود با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب. اما نظر شما چیست؟
من زنگ زدم که شهامت و صراحت لهجه آقای مطهری رو ستایش کنم و از موازی که ایشون گرفتن به عنوان یک ایرانی حمایت کنم. امید که بقیه نماینده هم از آقای مطهری بیاموزن.
آقای مطهری چطور؟ در این 32 سال بوی استبداد و خود استبداد که تمام ایران را فرا گرفته تازه به مشام ایشان رسیده. آقای مطهری، ماشین نیروی انتظامی که چند بار از روی مردم رد شده، مردم را از بالای پل پرت کرده و قتل‌های زنجیره‌ای ندیده و نشنیده‌ای.
آقای مطهری کاری ندارم که چه پیشینه‌ای داشته، ولی ازش حمایت میکنم چون حرف رو زده. همه اونایی که خارج از کشور یا داخل ایران هستن هم باید نظر خودشون رو اعلام کنن، حتی اگر این شخص برآمده از خود رژیم باشه. حرفی حق حقه و باید ازش حمایت کرد.
این آقای مطهری تازه نماینده مجلس شده که شروع میکنه حرف زدن. سالیان ساله که نماینده است. این پروژه جمهوری اسلامیه که میخواد به دنیا و مردم خودش بگه که آقا ما آزادی رو داریم ایجاد میکنیم برای بقای خودشون. البته اینا منزوی هن.
سلام بر رادیو فردا، درود بر شرف آقای مطهری که حرف دل ملت ایران رو زد. واقعا بوی استبداد میاد و هیچ کس نمیتونه حق رو بگه و از حق پشتیبانی کنه. با تشکر از رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همونطور که در این پیام های تلفنی شنیدید، بیشتر پیام هایی که ما دریافت کردیم در مورد اظهارات علی مطهری بوده و همینطور اعلام جرم قوه قضاییه علیه این نماینده مجلس. اما بشنویم از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به ترکیه، مدتی بعد از افشای یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در ترکیه که حاشیه‌های زیادی هم داشته. از سمیرا قرایی در همین زمینه می‌شنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 14 دی در سفری یک روزه به کشور ترکیه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور و احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. سفر ظریف از آن جهت که در بحبوحه رسیدگی به پرونده فساد مالی در ترکیه صورت می‌گیرد، حواشی بسیاری داشت. در این پرونده یک متهم ایرانی الاصل به نام رضا زراب به انتقال غیرقانونی پول و طلا به ایران متهم است. حواشی این پرونده تا حدی بود که وزارت امور خارجه ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سفر ظریف پیرو دعوت وزیر امور خارجه کشور ترکیه صورت می‌گیرد و دو کشور خیال دارند درباره روابط دو جانبه و موضوعات مهم منطقه حرف بزنند. از آن سو نیز روزنامه تودی زمان از قول یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه ترکیه نوشته است که دیدار وزرای ترکیه و ایران ربطی به پرونده فساد مالی ندارد و دو وزیر قصد ندارند راجع به این موضوع صحبتی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محور بحث آقایان ظریف و داوودوغلو افزایش مناسبات اقتصادی بین دو کشور و بحث درباره دیگر کشورهای منطقه چون عراق و سوریه بوده است. بر اساس توافق انجام شده بین این دو کشور، در روز شنبه ایران و ترکیه روابط تجاری خود را تا سال 2015 تا سقف 30 میلیارد دلار افزایش خواهند داد. ترکیه در سالهای اخیر همواره متحد اقتصادی ایران و خریدار نفت و گاز این کشور بوده است و بر اساس آنچه در جریان پرونده فساد مالی ترکیه فاش شد، این کشور در رساندن پول حاصل از فروش نفت ایران علارغم تحریم‌ها و تحریم بانک مرکزی ایران نقش مهمی داشته است. فرشاد محمدی، خبرنگار مستقر در کشور ترکیه، میگوید که فشارهای اخیر به اردوغان سبب شده تا او دنبال متحد جدیدی در منطقه باشد.
اگر گزارش های اتاق بازرگانی تهران رو مبنا قرار بدیم، حجم روابط اقتصادی ایران ترکیه در طول سالهای گذشته رشد صعودی داشته که نشانه تمایل دو طرف برای برقراری ارتباط بیشتر هست. نکته دوم، فشارهایی که در جریان همین پرونده فساد مالی به اردوغان وارد شده، بخش عمدهش از طرف آقای فتح‌الله گولن و نزدیکان ایشون و جنبش خدمت هست. آقای گولن روابط بسیار گسترده‌ای با غرب داره و چهره قدرتمندی هست و هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی توان اینو داره که در غرب لابی بکنه و ائتلافی رو علیه آقای اردوغان به وجود بیاره. این فشارها باعث شده آقای اردوغان به دنبال متحدی در منطقه باشه.
یکی دیگر از محورهای گفتگوی آقایان ظریف و داوودوغلو در دیدار روز شنبه وضعیت دیگر کشورهای منطقه از جمله سوریه بوده است. پیش از این و با بالا گرفتن درگیری‌ها در سوریه و سرازیر شدن موج پناهندگان از این کشور به ترکیه، رجب طیب اردوغان در ماه رمضان رهبری کشور ایران را سرزنش کرده بود که به خاطر سیاست‌گذاری‌های اشتباه در قبال سوریه چنین مشکلاتی را پیش آوردند و از رهبران ایران خواسته بود تا در قبال اعمالشان مسئولیت پذیر باشند. با این همه روز شنبه 14 دی ماه آقایان ظریف و داوودوغلو هر دو در مورد وضعیت سوریه جهتگیری یکسانی کرده و گفتند که مشکلات این کشور باید از راه‌های دیپلماتیک حل شود. بر اساس آنچه پیشتر خبرگزاری های ایران اعلام کرده بودند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ماه ژانویه سفری به کشور ترکیه خواهد داشت و پس از او نیز رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران سفر خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چند دقیقه دیگه باقی است پایان مجله نیمه شب رادیو فردا. حدود 20 دقیقه آینده این برنامه به پایان میرسه. قبل از اون یک گزارش دیگه میشنویم. محمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به ماجرای تیراندازی مداح مشهوری در بزرگراه بابایی تهران گفته این موضوع بیش از اندازه بزرگ شده، در حالی که به گفته او چنین اتفاقی در شهر تهران به این وسعت موضوع خیلی عادی هست. الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای رادان روز یک شنبه در این حال که تاکید کرد مداح مشهور مجوز حمل سلاح داشته، گفت که فرد بنا به تشخیص خود از اسلحه اش استفاده می کند و باید جوابگوی تشخیصش نیز باشد. رسانه های ایران نام مداحی که در هفته های اخیر و به دنبال درگیری لفظی با سرنشینان یک خودرو با اسلحه کلت خود به سوی آنها و اتومبیلشان تیراندازی کرده، محمود کریمی عنوان کردند. آقای کریمی از مداحان مشهور ایران است که مراسم مداحی متعددی نیز در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و در حضور آیت الله علی خامنه‌ای برگزار کرده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی اگرچه تایید کرده که برای این مداح مشهور پرونده قضایی تشکیل شده، اما گفته که بعضی وقتها به مسائلی بیش از حد پرداخته می شود که نباید اینقدر به آنها اهمیت دهیم. احمد رضا رادان همچنین اراذل و اوباش بودن سرنشینان خودرویی که آقا آقای کریمی به سوی آن تیراندازی کرده بود را رد کرده و گفته است در خبرها آمده است که اراذل اوباش به او حمله کردند. اما حرف من این است که این افراد از آن اراذلی نبودند که در تعریف هفتگانه پلیس گنجانده شود و گاهی یک حرکت در منظر مردم حرکت اراذل اوباش گونه جلوه می کند، اما این افراد در تعاریف و شاخصهای ما نمی گنجند. در همین ارتباط منصور حقیقت پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است که موضوع این تیراندازی به کمیسیون امنیت ملی مربوط نیست، بلکه به پاسگاه، دادگاه و پلیس مربوط است.
رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد دوشنبه 16 دی ماه تهران. امیدواریم که شما هم در این بامداد سرد زمستانی همچنان با رادیو فردا باشید و البته بعد از نیم ساعت گذشته در مجله نیمه شب ما میتونید در 15 دقیقه آینده تکرار برنامه صدای دیگر رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با فهیمه خسرهیدری.
سلام دوباره به شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. اجازه بدید که در بخش دوم این مجله مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان و خبرها رو از عراق آغاز بکنیم. مقام های عراق میگویند که بمبگذاری های روز یکشنبه در بغداد موجب کشته شدن دست کم 15 نفر و زخمی شدن 10 نفر شده است. پلیس میگوید مرگبارترین حمله روز یکشنبه در شمال بغداد روی داده. در این حادثه دو خودروی پارک شده در نزدیکی یک قهوه خانه و رستوران به شکل مشابه منفجر شدند. مقام های عراق میگویند دست کم 10 نفر در این انفجار کشته و 26 نفر زخمی شدند. به گفته مقام های کشور در انفجار دیگری در منطقه تجاری در مرکز عراق 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. دو انفجار دیگر هم موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 13 نفر شده است. به گزارش خبرگزاری ها مقام های بیمارستانی در بغداد این آمار را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز فرود اضطراری یک هواپیمای بوئینگ 767 سعودی که از مشهد به مدینه می رفت در فرودگاه مدینه موجب زخمی شدن 29 نفر از مسافران شد. در این خبر به ملیت مسافران اشاره ای نشده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که 12 نفر از این مسافران که به شدت مجروح شده اند به بیمارستان برده شده و 3 نفر از آنها در شرایط ناپایدار قرار دارند. مقام های هواپیمایی عربستان سعودی گفتند که هواپیما دچار نقص فنی شده و خلبان گزارش داده بود است که چرخه عقب هواپیما مشکل دارد. سعودی‌ها خطوط هوایی عربستان سعودی گفته این هواپیما را از شرکت دیگری اجاره کرده بوده. در ایران علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم گفته است که پذیرش این مسئله داوطلبانه و نتیجه است که ایران به گفته او از نظر اقتصادی به آن رسیده است. به گزارش خبرگزاری اسنا آقای صالحی روز یکشنبه با تاکید بر حق غنی‌سازی ایران افزود که ایران از آغاز هم قصد غنی‌سازی 20% نداشته و در حال حاضر هم راکتور تهران سوخت 20% مورد نیاز خود را تا 4 یا 5 سال در اختیار دارد. در ماه نوامبر سال 2013 تقریبا 2 ماه پیش و پس از چند روز گفتگوهای فشرده با نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پذیرفت تا به مدت 6 ماه بخشی از برنامه اتمی ایران از جمله غنی‌سازی بیشتر از 5% اورانیوم متوقف شود. این توافق در داخل ایران با مخالفت گروه‌هایی از نیروهای تندرو از جمله در مجلس شورای اسلامی مواجه شد. و خبر دیگر این که مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهوری سابق اعلام کرد که محمود احمدی نژاد همچنان دیدار مردمی دارد. به گزارش ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران آقای ثمره هاشمی که در حاشیه مراسم ختم علی اکبر پرورش وزیر سابق آموزش و پرورش ایران با پرسش‌های متعدد خبرنگاران روبرو شد اعلام کرد که محمود احمدی نژاد با وجود پایان دوره ریاست جمهوریش همچنان مقابل منزل خود ملاقات‌های مفصل مردمی دارد. و خبر آخر این که رئیس شبکه هپاتیت ایران از مرگ سالانه 5000 نفر بر اثر عوارض ناشی از بیماری هپاتیت بی و سی خبر داده است. معید علویان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر اینکه این بیماری از طریق عوامل ویروسی منتقل می شود اعلام کرده است که بیماری هپاتیت بیشترین شیوع را در استانهای گرگان و سیستان و بلوچستان دارد. آزاده.
مرسی فهیمه خضر حیدری. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه هنوز ادامه داره، به پایان نرسیده. در واقع پایان بخش این مجله نیمه شب صدای دیگر هست که برنامه ثابت بامداد دوشنبه هاست از رادیو فردا. درباره زنان و مسائل و مشکلات اونها میشنوید. اگر همراه رویا کلمی مجد بمونید تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش و دوشنبه آرامی داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم به پیشنهاد جدیدی در مورد کاهش تعداد سالهای تعلیمات عمومی دختران بپردازیم. نام علیرضا علی احمدی، رئیس کمیسیون تدوین الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی، دیگر برای بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل زنان و نیز مسائل آموزشی نامی آشناست. او که عضو دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در گفتگوی با خبرگزاری فارس ایده های جدیدی را برای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی مطرح کرده است. از جمله اینکه 12 سال تعلیمات عمومی در آموزش و پرورش برای دختران به 10 سال کاهش پیدا کند. وی بلوغ زودتر دختران نسبت به پسران و نیز به گفته او قدرت فهم و تجزیه و تحلیل زودتر دختران در مقایسه با پسران را دلیل این پیشنهاد دانسته است. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس، در مورد این پیشنهاد آقای علی احمدی میگوید:
این پیشنهاد اگه در چارچوب کارکرد عمومی نظام آموزشی از دبستان تا دانشگاه بخوایم در نظر بگیریم، برحال پیشنهاد کاملا غیر عملی هست، برای اینکه ما نمیتونیم نوع آموزشی که به دخترها و پسرها ارائه میدیم متفاوت باشه، برای اینکه مجموعه نظام آموزشی ایران یک پارچه هست مثل همه جای دیگه دنیا. برابر این، برای مثال اگه بخوایم دوره آموزش قبل از دانشگاه دختران رو کوتاه‌تر بکنیم، این بدان معناست که در حقیقت یا آموزش عالی دیگری برای اونها در نظر بگیریم یا اصلا راه اونها رو به دانشگاه ببندیم به آموزش عالی. برای همینم از نظر این پیشنهاد کاملا غیر عملی است و در هیچ جای دنیا هم سابقه نداشته و در ساختار کنونی نظام آموزشی ایران هم کاملا یه چیز غیر متعارف و غیر قابل اجراست.
آقای علی احمدی که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وزیر آموزش و پرورش بود، همچنین گفته است که با کاهش سالهای آموزش دختران در دوره تعلیمات عمومی، اختلاف سنی میان دختران و پسران ایجاد می‌شود که آمادگی آنها را برای تشکیل زندگی مشترک تناسب می‌بخشد. به گفته این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اجرایی شدن این پیشنهاد، دختران ایرانی قبل از اینکه وارد چرخه زندگی شغلی شوند، می توانند تشکیل خانواده داده و کار اصلی آنها خانواده، فرزند و پرداختن به مسائلی باشد که روز قیامت باید به گفته آقای علی احمدی در مورد آن پاسخگو باشند. پروین بختیار نژاد، فعال مسائل زنان ساکن فرانسه، اما معتقد است که این گونه راهکارها نه سن ازدواج را پایین می آورد و نه تعداد فرزندان را افزایش می دهد.
اگر اینها بیان دوره متوسطه را برای خانم ها کم بکنند، با این خواست و عزم جدی زنان برای ورود به دانشگاه ها چی میخوام بکنم؟ چندین سال هست که آمار خانم هایی که وارد دانشگاه ها میشن هر ساله بالای 60% هست. پس میبینیم که این یک عزم جدیه، یک خواست جدی زنان هست ورودشون به دانشگاه، به تحصیلات عالیه، به کسب تخصص از دانشگاه ها هست. در نتیجه اگر تحصیلات متوسطه کم بشه، شاید کمک میکنه برای اینکه اونها زودتر وارد دانشگاه ها بشن، ولی این به این معنا نیستش که ازدواج میکنن و از تحصیل پشیمون میشن.
پروین بختیار نژاد این قبیل طرح‌ها را نشأت گرفته از دیدگاه‌های مردسالارانه حاکمیت جمهوری اسلامی می‌داند و معتقد است زنان داشته‌های امروزشان را به راحتی به دست نیاوردند که به راحتی بتوانند از آن چشم بپوشند.
عزم جدی زنان رو ما در مورد ورود زنان به عرصه اجتماع و داشتن شغل و تخصص رو هم می‌بینیم که به شدت طالب این هستن که حضور اجتماعی داشته باشن، شغل داشته باشن. این تغییر جایگاه و موقعیت زن ایرانی، این دو مؤلفه، یعنی تحصیلات و داشتن شغل، بسیار کمک کرده و این چیزی هستش که زنان با تلاش بسیار بسیار زیاد به دست آوردن و به همین راحتی هم از دست نخواهند داد.
اما آیا سعید پیوندی نیز با این دیدگاه موافق است که این چنین طرحهایی ریشه در نگاه مردسالارانه حاکمیت جمهوری اسلامی دارد؟
در بخشی از این طرح حتما این نگاه به زن و نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به زن و نگاهی که درش نابرابری زن و مرد و به خصوص فرودستی زن در اون کاملا هنجاری شده است، این یه امر کاملا بدیهی و روشنه. در این نگاه منم با ایشون موافقم. اما اون چیزی که به نظرم فراتر از این میره اینه که اساساً مسئولین جمهوری اسلامی خیلی موقع‌ها شاید درک درستی از تحولات اجتماعی و اتفاقاتی که در جامعه ایران مثل همه جای دیگه دنیا افتاده ندارن، برای همین در حقیقت به جای تلاش برای درک بهتر اتفاقاتی که افتاده بیشتر در صدد اینن که یه راه حل پیدا بکنن که ما را به گذشته برگردونن یا اون چیزی که آرزو و تصورات اونهاست را به جامعه تحمیل بکنن.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به گفته یه سعید پیوندی، برخلاف نظر آقای علی احمدی، بالا رفتن آمار طلاق یا کاهش رشد جمعیت پدیده‌های مختص جامعه شهری نیست که با کاهش سالهای تحصیلات دختران بتوان آن را حل کرد، بلکه این تغییرات مواردی هستند که کل جامعه شهری و روستایی را تحت تأثیر خود قرار دادند و باید به فکر راه حل‌های دیگری برای آن بود. سعید پیوندی میگوید:
ما یه دوران خیلی مهمی را داریم پشت سر می‌ذاریم در جامعه بشری که درش در واقع آزادی‌های فردی و فردیت و خودمختاری فردی نقش بسیار اساسی داره بازی میکنه و عرصه خصوصی داره اهمیت فراوانی شده و بسیاری از این چیزایی که ایشون بهش اشاره میکنه، مثل کار زن، مثل طلاق، مثل دیر ازدواج کردن یا تمام این مسائلی که از نظر اونا ناهنجاری یا اجتماعی است، جزء پدیده‌های جامعه مدرنه و به هیچ وجه شکل ناهنجار زندگی اجتماعی نیست، بلکه این پدیده جامعه جدیده و جامعه ایران هم داره همین پدیده‌ها رو زندگی میکنه. آزادی‌های فردی، فردیت جدید، اینا چیزایی هستن که در حقیقت با دستور و از بالا نمیشه اونا رو از میان برد. چیزهای خیلی عمیق‌تر و ریشه‌دارتری در جامعه ایران و در بقیه جوامع دنیا هستن. من فکر می‌کنم ایشون این پدیده رو هم نادیده می‌گیرن.
پروین بختیار نژاد از منظر دیگر به آزادی‌های فردی زنان می‌نگرد و یکی از راه‌های بالا بردن آمار ازدواج و کاهش سن ازدواج را قانونی شمردن ازدواج‌هایی می‌داند که او آنها را ازدواج آسان می‌نامد. اشاره پروین بختیار نژاد به نوعی از زندگی مشترک است که در سال‌های اخیر در ایران باب شده و در آن زن و مرد بدون ازدواج رسمی با هم زندگی می‌کنند.
مخصوصاً تو یک سال اخیر بحث خانه‌های مجردی رو داریم و مرتباً گفته میشه که مثلا در کلان شهرها رو به افزایش هستش. در واقع این یک نوع ازدواج‌های آسان هست که از طرف خود جوان‌ها ایجاد میشه. اگر واقعاً اینها می‌خوان که این مشکل رو حل بکنن، باید میدان بدن و قانونی بکنن این ازدواج های آسان رو، بذارن افراد از همون مقطع دانشگاه خودشون رو این مسئله تصمیم بگیرن و با ورود نکردن به حوزه خصوصی افراد رو آزاد بذارن برای زندگی ها و خواسته های شخصی خودشون.
در حالی که پیشنهادی که علیرضا علی احمدی برای کاهش سن ازدواج و بالا بردن تعداد فرزندان خانواده ها پیشنهاد داده، عمدتاً سبک زندگی، تحصیلات و شغل زن را هدف قرار داده، اما در سایر کشورهای جهان برای حل مسائل اجتماعی از این دست راه حل‌های دیگری را ارائه می‌دهند، از جمله مرخصی‌های طولانی مدت با دریافت حقوق و یا در دسترس بودن مهد کودک برای والدین شاغل. سعید پیوندی اهمیت این گونه امکانات را در نظر گرفتن برابری والدین می‌داند.
بسیار از حقوقی که در جوامع غربی برای تشویق بچه دار شدن برای خانواده ها نظر گرفته شدن فقط زنانه نیستن، بلکه مردانه و زنانه هستن. الان مرخصی زایمان و یا مرخصی برای نگه داشتن بچه و یا امتیازات ویژه‌ای که برای نگه داشتن بچه از جمله کمک مالی یا کمک‌های دیگه‌ای که دولت‌ها یا سرویس‌های عمومی به خانواده‌ها ارائه میدن فقط متوجه زن‌ها نیست، بلکه هم زنان و هم مردان رو در بر می‌گیره. برای مثال اگر زنی با داشتن دو یا سه بچه میتونه نیم وقت کار بکنه و نیم از حقوقش رو دولت میده، یا میتونه حتی مرخصی یک یا دو ساله داشته باشه و حقوقش رو دولت میده، این فقط زنها نیستن که از این امتیاز میتونن استفاده کنن، بلکه پدرها هم میتونن از این امتیاز استفاده کنن. درجه این انتخاب خانواده است که به زن یا مرد اجازه میده که بگن چه کسی از دو نفر از این حقوق و از این امتیازات استفاده میکنه. من فکر میکنم این نگاه جدید به جامعه باعث میشه که زن و مرد در واقع از آزادی‌های معینی برخوردار باشن برای اینکه بدونن چه کسی چه کاری میکنه و اگر بچه دار شدن به زیان در واقع رشد حرفه‌ای زن هست، این مرد هست که این کارو میکنه، و یا انتخاب‌های دیگه‌ای که همچنان دولت در اختیار خانواده‌ها میذاره، مثل کمک مالی یا کاهش مالیاتی در صورت گرفتن پرستار در خانواده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
ارتباط با جهان امروز